در صبحانه با خبر امروز، هشدار جمهوری اسلامی به شورای حکام درباره پیامدهای تصویب قطعنامه علیه تهران. رافائل گروسی میگوید ایران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. تجمع بازنشستگان در ده‌ها شهر ایران، تعدادی از معترضان در تهران بازداشت شدند. نگرانی از کمبود برق در ایران با فرارسیدن فصل گرما، ساعات ادارات در ده استان کشور برای کاهش مصرف برق تغییر کرد. و سرانجام تیم ملی فوتبال ایران یک حریف تدارکاتی پیدا کرد. الجزایر با تیم دومش حریف تیم 21 جهان می شود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 17 خرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طه‌آباد همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نخستین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بار دیگر گفت که اختلاف‌های پادمانی ایران و آژانس همچنان باقی است و تهران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. این در حالی است که اعضای اروپایی برجام و ایالات متحده قرار است در این نشست از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انتقاد کنند. از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که آمریکا برای کنترل قیمت جهانی نفت احتمال دارد که نقض تحریم فروش نفت ایران را نادیده بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتم بسیار نزدیک شده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در نخستین روز نشست شورای حکام این مدت زمان را تا چند هفته دیگر تخمین زد.
خیلی نزدیک هستند. بگذارید این طور بگم، این تصور که در شرف عبور از خطی هستند که وضعیتی کاملا متفاوت ایجاد می کند، خب من این طور نمیگم، چون به هر حال این اتفاق خواهد افتاد. به هر حال خیلی به آن نزدیک شدند. آنها بسیار بسیار نزدیک هستند. با وجود شواهدی که از ادامه توسعه سانتریفیوژهای تازه در ایران وجود دارد، این بدان معناست که آنها می‌خواهند فناوری بیشتری را برای تولید بیشتر و سریع‌تر داشته باشند.
آژانس می‌گوید که تهران همکاری لازم را در زمینه پادمانی با این نهاد انجام نداده و توضیحاتش درباره آثار مواد رادیواکتیو یافت شده در سه مکان اعلام نشده هم قانع کننده نیست.
روح حاکم بر مذاکرات.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز در واکنش به سخنان مدیر کل آژانس گفت پاسخهایی که تاکنون تهران به پرسش‌های آژانس داده دقیق بوده. محمد اسلامی میگوید که این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل به گزارش‌های اطلاعاتی به گفته او دشمنان ایران و در رأس آنها اسرائیل استناد می‌کند. سه قدرت اروپایی با حمایت آمریکا قرار است پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه این اقدام‌های تهران به شورای حکام ارائه دهند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که در صورت صدور قطعنامه علیه این کشور، تهران نه تنها آن را سازنده نمی‌داند، بلکه در مسیر کل همکاری‌های ایران با آژانس و هم در مذاکره‌های احیای برجام اثر منفی خواهد گذاشت. چین و روسیه همپیمانان ایران هم پیشتر اعلام کردند که از این قطعنامه حمایت نخواهند کرد. اما رافائل گروسی روز دوشنبه تاکید کرد که ادعاهای ایران از جمله حمله‌های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای این کشور پاسخ فنی به پرسش‌های این نهاد نیست. تهران همواره اسرائیل را به اقدام‌های خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای خود متهم کرده.
ما باید به همکاری با ایران، آن هم با احساس رسیدن به یک نتیجه، ادامه بدهیم. پاسخی که ما از آنها گرفتیم به روشنی ناکافی و ناقانع کننده است. بنابراین نمی توانیم پیش برویم و مشکل اینجاست که ایران باید به همکاری با ما ادامه دهد. همانطور که می دانید، آنها یک برنامه هسته‌ای بسیار مهم و بسیار جاه طلبانه دارند و اکنون اعلامیه‌های آنها پرسش برانگیز شده.
میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در اظهار نظر توییتری نشست‌های شورای حکام را پرتنش پیش بینی کرده. در این نشست‌ها در کنار برنامه هسته‌ای ایران، امنیت هسته‌ای اوکراین هم بررسی خواهد شد. در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین، بارها موشک‌های روسی به طور تهدیدآمیزی به تأسیسات هسته‌ای اوکراین نزدیک شدند. تنش‌های آمریکا و اروپا با روسیه و به دنبال آن تحریم‌های غرب بر مسکو بر قیمت جهانی انرژی و نفت هم تأثیر گذاشته. خبرگزاری بلومبرگ میگوید که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای کنترل قیمت نفت احتمال دارد که حتی بدون احیای برجام هم به ایران اجازه افزایش صادرات نفت دهد، یعنی تا اندازه‌ای از نقض تحریم‌های نفتی ایران چشم پوشی کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته از کاهش احتمال موفقیت مذاکره‌های احیای برجام خبر داده بود. در میانه بنبست مذاکره‌های احیای برجام و افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، برخی کارشناسان میگویند که کاهش فشار واشنگتن بر صادرات نفت ایران میتواند تهران را بی رغبت به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چالش‌های ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای گفتگو می‌کنیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه از سیاتل. آقای روشندل، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنرانی پیش از شروع سری جلسات شورای حکام در مورد میزان غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی صحبت کرده. با توجه به این سخنان و مجموعه اتفاقات، به نظرتون چقدر محتمل عمل هست صدور قطعنامه علیه ایران؟
با سلام، باید بگیم که سخنان آقای رافائل گروسی در به اصطلاح به اضافه گزارشی که به شورای حکام تسلیم کرده و هنوز ما از متن کامل گزارش اطلاع نداریم، نشون میده که نگرانی های آژانس از همکاری ایران کاملا جدی هست و آژانس داره قطعنامه 2231 رو که شورای امنیت در زمان تصویب برجام تصویب گذاشت پیگیری میکنه. از فوریه 2021 تا به حال بنابر گفته های آقای رافائل گروسی امکان بازرسی های آژانس در چارچوب اجرای تعهدات برجامی مسدود بوده و انباشت مواد اتمی قابل تبدیل به بمب و غیره که جزئیات اون در گزارش اومده و در این روزا در اخبار فراوان از آن صحبت میشه، همش موجب نگرانی آژانس هست و این در واقع شورای حکام رو در وضعیتی قرار میده که میتونه اقدام به صدور قطعنامه بکنه که اگر تصویب بشه، با توجه به این که 35 عضو در شورا نشستن و به اصطلاح حق وتوی اعضا مثل چین یا روسیه تأثیری در اون نخواهد داشت، اگر اکثریت آرا به دست بیاد، در این صورت احتمال این وجود داره که قطعنامه علیه ایران صادر بشه و اون قطعنامه به شورای امنیت بره و این در واقع پایان برجام خواهد بود و رای برای بازگشت باقی نخواهد موند.
آقای روشندل، اشاره کردین که پایان برجام خواهد بود. به نظرتون موضع جمهوری اسلامی چه خواهد بود در صورت صدور قطعنامه از سوی شورای حکام؟
اجازه بدید اول بگم که فرصت‌های بسیار زیادی وجود داشت که جمهوری اسلامی میتونست همکاری بکنه و جلوی این به اصطلاح فرایند رو بگیره و این به این نتیجه نرسه. اما همه این فرصت ها سوخته شد. حالا جمهوری اسلامی دو تا انتخاب داره. اول اینکه متناسب با قطعنامه باز امکان پذیرش شرایط ممکنه وجود داشته باشه بین زمانی که قطعنامه صادر میشه و زمانی که قطعنامه میره به شورای امنیت، و دوم این هستش که ایران مطابق رفتار یک ساله اخیر خودش صرفاً به صدور قطعنامه‌های شدید اللحن اکتفا بکنه و امتناع بکنه از وضعیت موجود و قطعنامه و پذیرش قطعنامه، و نهایتاً این مسیری است که ایران رو به سمت اتمی شدن پیش میبره و البته مسیری هم هستش که کاسبان تحریم بسیار از اون استقبال خواهند کرد، چون در ایران به هر حال خطی وجود داره که همه چیز رو مغایر میدونه با اهداف ایران، حتی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رو مغایر میدونه، دسترسی آژانس رو به سایت‌های اتمی، پاسخ دادن به سوالات آژانس رو در مورد سایت‌هایی که مورد اشارش بوده در سه منطقه ترقوزآباد و مریوان و ورامین، اینها نهایتا ایران رو منتهی میکنه به آزمایش‌های اتمی، همطور که با شروع آزمایش‌های موشکی در چند وقت پیشم این مسیر رو ما مشاهده کردیم. احتمال زیاد داره که ایران بیشتر درگیر توهم قدرت بشه و نخواد به همکاری بکنه با آژانس، در نتیجه به سمت اتمی شدن یا نمایش اتمی شدن پیش بره. مواد اتمی که وجود داره میتونه در کوتاه مدت تنها یک بمب تولید بکنه و این اشتباهه که فکر کنیم اگر یک کشور یک بمب تولید کرد اون وقت توانایی مقابله با قدرت‌های اتمی رو داره یا توانایی بازدارندگی داره. بله. از تولید یک بمب یا مواد کافی برای یک بمب تا اتمی شدن هنوز سالهای زیادی باقی خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر.
تجمع اعتراضی بازنشستگان در ده‌ها شهر ایران روز دوشنبه برگزار شد. تصمیم دولت برای افزایش 10% مستمری بازنشستگان و عدم اجرای قانون همسانسازی مبنای اعتراض بازنشستگان و مستمری به ایران تأمین اجتماعی است. در تهران تعدادی از بازنشستگان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. بازنشستگان در شیراز با سفره‌های خالی به خیابان‌ها آمدند و در تبریز، اصفهان، اهواز و شهرهای دیگر ایران شعارهای علیه دولت و مقامات حکومتی سر داده شد. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
روز دوشنبه بار دیگر بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به خیابان‌ها آمدند. گزارش هایی که از تجمعات اعتراضی در بیش از 20 شهر ایران به دست رسیده حکایت از حضور چشمگیر بازنشستگان دارد.
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران.
در تهران حضور پررنگ ماموران انتظامی و امنیتی مانع از تجمع بازنشستگان در برابر ساختمان برنامه و بودجه کشور شد. فعالان صنفی از دستگیر شدن تعدادی از بازنشستگان و انتقال آنها به مکانی نامعلوم خبر می دهند. با این حال و علارغم این جو امنیتی، تجمع بازنشستگان معترض در برابر سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
اینجا داره تأمین اجتماعی خیابان آزادیه، در مقابل ظلم اگر سکوت کنی خودت ظالم هستی.
در شیراز تظاهر کنندگان با تشییع نمادین سفره‌های خالی فریاد عزا سر دادند. فریادی که در دیگر شهرهای ایران هم شنیده شد. بازنشستگان معترض در تبریز شعارهای علیه ابراهیم رئیسی و دولتش سر دادند. اجتماع بازنشستگان تبریزی با حضور پررنگ نیروی انتظامی و در جوی امنیتی برگزار شد. اعتراض بازنشستگان اهوازی هم که با راهپیمایی به سوی اداره کل تأمین اجتماعی آغاز شده بود،
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی
با ورود بازنشستگان معترض به اداره تأمین اجتماعی ادامه پیدا کرد. بازنشستگان اصفهانی هم با این شعار اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی حاکمیت نشان دادند. معترضین در بندر عباس و بجنورد خواستار استعفای وزیر کار شدند و در رشت، زنجان و دسفول به عدم تناسب افزایش حقوق مستمری بگیران با تورم کشور اشاره کردند. مدت هاست که بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به عدم اجرای صحیح همسانسازی دستمزدها و وضعیت بد معیشتی معترض هستند. هیئت دولت ایران با در نظر گرفتن رقم رسمی 38.7% تورم در کشور اعلام کرده که حقوق بازنشستگان در سال جاری 10% افزایش خواهد داشت که عدم تناسب این اعداد اعتراض بازنشستگان را در پی داشته.
به پوش می‌رسد که دولت محکومی پس از 2 ماه تعلل در تصویب مصوبه هیئت مدیره سازمان در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان گل کاشت و با افزایش 10% شاهرج گردن بازنشستگان تامین اجتماعی را با تیز محرومیت زد.
صحیح
دامنه اعتراضات روز دوشنبه بازنشستگان به کرج، شوشتر، مشهد، قزوین و شوش هم کشیده شد و شعارهای علیه ابراهیم رئیسی در کرمانشاه هم به گوش می رسید. در حالی که تنگنای معیشتی و فشار اقتصادی زندگی مردم را دشوار کرده، طرح‌های اقتصادی دولت در عین ناکارآمدی بر تورم افسوده و منجر به افزایش تصاعدی قیمت‌ها می‌شوند. مردم ناامید و خسته به خیابان می‌آیند و مواد قانونی را به دولت مردان یادآور می‌شوند.
ماده 96، ماده 111، ماده 112.
نصیب مردم اما وعده هایی است که دروغ می دانند و سخنانی که فریب. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
با گذشت 2 هفته از حادثه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، هنوز آواربرداری ادامه دارد و آمار دقیقی درباره اینکه در زمان بروز حادثه چه تعدادی از افراد در این ساختمان بودند در دست نیست. همراه میشیم برای گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آیه مهرابی، چه شبهاتی وجود داره در مورد تعداد قربانیان این واقعه و البته ارائه آمار رسمی از سوی مسئولین؟
استاندار خوزستان تعداد مفقود شدگان را پیش از این 38 نفر اعلام کرده بود و در اون زمان جسد 29 نفر از زیر آوار خارج شده بود. الان قاعدتا باید بر اساس همون آمار رسمی همچنان حدود 30 نفر مفقود باید باشن، اما مقامات استان دقیقا اعلام نکردن که به هر حال وضعیت به چه شکل است. این البته آمار رسمی هست، چون برخی اعلام کردن که در یک شیفت کاری در متروپول حدود 100 کارگر مشغول کار بودن، چون عملیات در بخش‌های ادامه داشته. مقامات قوه قضاییه هم تایید کردن که کارگران این ساختمان بیمه نبودن و به هر حال خود این موضوع این شبهه رو مطرح میکنه که بخشی از این کارگران این ساختمان مانند برخی از ساختمان‌های دیگه عملا به تعبیری کارگر غیر مجاز بودن و حتی ممکنه که تعدادی از اونها اتباع افغانستانی بوده باشن که معمولا برای خانواده‌شون پیگیری وضعیتشون سخت‌تر از کارگران ایرانی هست. همه اینها شبهاتی است که درباره وضعیت افراد مفقود وجود داره، اما اگه حتی اون آمار رسمی را هم در نظر بگیریم، از روز 13 خرداد که آقای رئیسی از این ساختمون بازدید کردن، به نوعی ارائه آمار تا حدودی متوقف شده و برخلاف روند گذشته مقامات هم کمتر درباره این حادثه صحبت میکنن. فرماندار آبادان گفته که دلیل این موضوع این هست که ممکنه که بخش‌هایی از اجساد افرادی که خارج شده باشه به نوعی مربوط به جسدهای قبل بوده و این نشون میده که در بخش‌هایی از این ساختمان به نوعی ممکنه جسدها متلاشی شده باشه و این موضوعی هست که مقامات رسمی اعلام کردن برای تغییر درباره اطلاع رسانی درباره آمار جانباختگان.
و نکته بعدی آقای مهرابی در مورد غلامرضا شریعتی، استاندار پیشین خوزستان هست که گفته میشه از حامیان حسین عبدالباقی، مالک برج فروریخته متروپول آبادان بوده. ایشون خروج و بازگشت پرحاشیه‌ای به کشور داشت. چه بود ماجرای این سفر به امارات؟
به نوعی رسانه‌های نزدیک به دولت اعلام کردن که این سفر به معنای فرار آقای شریعتی است، اما او این موضوع را تکذیب کرد و قوه قضاییه هم اعلام کرد که فعلا اتهامی متوجه او نیست. اما اون چیزی که بر اساس گزارش های سازمان نظام مهندسی یا گزارش های دیگر وجود داره این هست که تخلفات برخی از مقامات در دادن مجوز 13 طبقه به این ساختمان در واقع مشهود هست و همینطور در مراحل مختلفی هشدارهای متعددی داده شده مبنی بر اینکه ضوابط فنی در این ساختمان رعایت نشده. حتی مهندسان ناظر هشدار داده بودند که این ساختمان دچار ترک شده یا ستون‌ها به دلیل اینکه 3 طبقه اضافه ساخته شده برخلاف طراحی اولیه دچار مشکلات اساسی هستند. این موضوع به حدی بوده که حتی برخی از کارگران معمولی هم مشاهده کرده بودند که وضعیت ستون‌ها نامناسب هست، اما به همه این هشدارها هیچ توجهی نشده و حتی این هشدارها در دوره جدید هم ادامه داشته و در اردیبهشت ماه امسال هم به هر حال هشدار درباره این ساختمان داده شده، اما عملا هیچ توجهی به این موضوع نشده. اون چیزی که مسلم هست و خود حتی مقامات قوه قضاییه تایید کردن این که همه شهرداران اون دوره و حتی دادستان متخلف بودن در جلوگیری نکردن از این پروژه و به هر حال آقای عبدالباقی بدون این حمایت‌های سیاسی نمیتونسته این حجم از تخلفات را انجام بده و حتی نظام مهندسی هم به نوعی کوتاهی کرده در پیگیری این موضوع. ولی نهایتاً به هر حال ممکنه که تنها تعداد افراد خاصی از اون مقامات محاکمه بشن و به دلیل نبودن شواهد کافی یا به دلیل حالا ملاحظات سیاسی سقف برخورد با مقامات تنها محدود شهرداران سابق آبادان بشه.
بله، سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. از روز دوشنبه ساعت کاری ادارات دولتی و بانک‌ها در ایران تغییر کرده است. شرکت توانیر اعلام کرده که طبق مصوبه دولت برای صرفه‌جویی در مصرف برق، ادارات دولتی در تعداد زیادی از استان‌های گرمسیر ایران قبل از ساعت 13:30 تعطیل شوند. پیشتر فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نیاز کشور به ارز از مردم خواسته بود به دلیل صادرات برق خاموشی ها را تحمل کنند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش مهران کریمی.
در سالهای اخیر تابستان دغدغه جدیدی را برای مردم ایران به همراه داشته، خاموشی های مکرر. مقامات ایران میگویند مصرف برق بیشتر از عرضه آن است، اما امسال شرکت توانیر اعلام کرده که راهکار جدیدی پیدا کرده که حداقل تهران پایتخت کمتر خاموش شود. از روز دوشنبه 16 خرداد ادارات دولتی و بانک‌ها در بسیاری از استان‌های گرمسیر ایران قبل از ساعت 13:30 تعطیل خواهند شد. به گفته آرش کردی، مدیر عامل شرکت توانیر، قرار است مصوبه تغییر ساعات کاری ادارات دولتی تا پایان روز سه‌شنبه در 20 استان ایران اجرا شود. شرکت توانیر همچنین اعلام کرده که مشوق‌هایی را برای کاهش مصرف میزان برق خانگی در نظر گرفته.
اون مشوق به صورت خلاصه این هست: ما متوسط قیمت برقی که به مشترکین خانگی میفروشیم 100 تومنه. اگر مشترکین محترم در اون الگوی مصرفی که رعایت میکنن زیر الگو کاهش بدن، ما کیلووات ساعتی 500 تومن ازشون خریداری میکنیم.
اساسا من فکر میکنم چنین چیزی پاسخگو نیست، یعنی این اقدام اصلا تناسبی به اون حجم کاهش کمبود برقی که در ایران وجود داره نداره، به دلیل اینکه در شهر تهران رو اگر بخوایم مثال بزنیم، با قطع شدن برق ادارات، یعنی کاهش مصرف برق ادارات، ما فقط 1/3 از کمبود برق بخش خانگی تهران رو میتونن جبران بکنن. خب در چنین شرایطی قطعاً با توجه به کمبود برقی که کلاً در سراسر ایران وجود داره، یعنی در استان‌های دیگه هم همین چالش وجود داره، به نظر نمی‌رسه این راهکار پاسخگو باشه برای جبران کمبود برقی که در بخش صنعت و بخش خانگی در ایران وجود داره.
در سال‌های گذشته عوامل متعددی در کمبود برق در ایران دخیل بودند.
یکی بحث خشکسالی هست که باعث شده ذخایر آبی پشت سدها کم بشه و مشکلش حالا اینه که حساب کرده بودن روی تولید برق بیش از این چیزی که الان داره تولید میشه. یکی بحث نیروگاه‌های در واقع غیر آبی هست که در ایران هست، که نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو ما داریم، نیروگاه اتمی بوشهر رو داریم که با این حجم از هزینه‌ای که شده عملاً تولیدی نداره. نیروگاه‌های فسیلیمون هم به دلیل دو موضوع، یکی به دلیل فرسودگی تجهیزاتشون که به روز نشدن، یکم به دلیل اینکه اینها گاز رو نمیتونن برای شبکه برق اختصاص بدن. یعنی با اینکه ایران اولین ذخایر گازی جهان رو داره، سیستم ما توزیع تولید و توزیع دچار مشکله. یکی دیگه هم اینه که اصلا کلا سیستم سرمایه گذاری رو تولید برق ایران برای نیاز داخل کشورم اشتباه بوده. یعنی اصلا توی حوزه مثلا انرژی خورشیدی ما یا انرژی بادی هیچ سرمایه گذاری قابل توجهی نداشتیم که بتونه یک سهمی از برق مصرفی رو تولید کنه.
سال گذشته کشتارهای رمز ارز غیرقانونی یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش مصرف برق در ایران معرفی شدند. با این حال برخی مقامات مانند لطف‌الله سیاهکلی از تولید رمز ارز توسط نهادهای دولتی حمایت کردند. آقای سیاهکلی فروردین ماه گفته بود که از رمز ارز میتوان برای دور زدن تحریم‌ها و صادرات انرژی استفاده کرد.
گزارش های زیادی داریم که اصلا استقبال شده و مقامات حکومتی به عنوان یه راهکار ارائه دادن موضوع رمزارزو که بتونن از طریق استخراج رمزارز بخشی از درآمد ارزی که الان به خاطر تحریم کاهش پیدا کرده رو جبران کنن.
علی‌رغم کمبود نیروگاه برق در کشور برای تامین مصرف داخلی، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفرش به کشور لبنان پیشنهاد ساخت نیروگاه برق را داده. پیشتر هم فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که به دلیل کمبود ارز ایران باید به صادرات برق ادامه دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
تعدادی از ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور با برگزاری یک تجمع اعتراضی همزمان با مردم معترض در داخل کشور اعلام همبستگی کردند. برگزار کنندگان این تجمع میگویند که هدفشان اتحاد میان گروه‌های سیاسی مختلف است. بهرنگ رهبری از تورنتو کانادا گزارش می‌دهد.
تجمع همزمان ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور. ایرانیان ساکن کانادا برای اعلام همبستگی با مردم معترض داخل کشور از طیف‌های مختلف سیاسی گرد هم جمع شدند تا پیام همبستگی خود با مردم معترض را اعلام کنند.
داستان متروپول، داستان سینما رکس، داستان ساختمان پلاسکو در تهران و داستان‌های دیگری که در عرض این 43 سال گذشته ملت ایران باهاش روبرو بوده پایان پذیر نیست تا زمانی که این حکومت بر سر قدرت هست. و اون روزی که این حکومت از سر قدرت به پایین کشیده شود زیاد دور نیست. فقط همت ما ایرانیان در هر جای دنیا که هستیم باید روز به روز بیشتر بشود
و به همت همه ما ایرانیان کانادا، تورنتو، ونکوور، اتاوا، مونترال، همه و با همه دست در دست هم دادیم و به همت خانواده کشته شدگان پرواز و اوکراین آقای اسماعیلی و همه دست به دست هم دادیم و تونستیم ثابت کنیم که میشه پشت جمهوری اسلامی را به خاک مالید.
تورنتو واقعا همیشه تا اونجایی که من ملاحظه کردم در خط مقدم حمایت پشتیبانی بوده و به خصوص در یک حالت هزار رنگ متکثر از انواع اقسام نیروها، احزاب، گروهها، شوراهایی که به وجود آمده همشون در این تورنتو یه نمایندگی دارن و جالبه هستش که هر بار که من میام دیگه جایی تعجب نیست که ببینم که مثلا جمهوری خواهان، طرفداران نظام پادشاهی، کمونیست ها، ناسیونالیست ها همه به گرد هم آمدن و فقط و فقط برای آزادی میهن و آزادی ملت هستش که به گرد هم میان اینجا.
مهمترین پیامی که داره اینه که دلگرمی میده به هموطنان ما در داخل ایران که ما اونا رو فراموش نکردیم. به اونا میگه که ما کسایی که در خارج کشور هستن مخالف جمهوری اسلامی هستن و برای سرنگونی کار میکنن و این پیامی است که ما امروز از تمام سخنرانها شنیدیم.
این به نظر من یه پیغام خیلی مهمی میفرسته برای جمهوری اسلامی و برای رهبران دولت‌های سراسر دنیا که ممکنه ما بین خودمون دیدهای مختلف داشته باشیم، بعضی چپ باشیم بعضی راست باشیم، اما هممون متحدیم در این که جمهوری اسلامی رو ما رد میکنیم. ما جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل و اشغالگر میدونیم و الان هم دیگه بعد از 43 سال یاد گرفتیم که باید با هم کار بکنیم و با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم.
اما باید صدای ما بلندتر باشد، باید بگوییم آنجا را مافیا اداره می کند، آنجا را عمامه به سرهای جنایتکار و پاسداران خونریز اداره می کنند. تروریست قهرمان ملی نیست. اما آبادان، ما پر از خشمیم، با اینکه از اندوه می لرزیم اما پر از خشمیم. دستمان از تو کوتاه است اما دلمان با توست، راهمان از تو دور است اما نمی گذاریم حقیقت را پایمال کنند، نمی گذاریم بر عدالتی که در انتظارشان است سدی بسازند. ما با تو هستیم آبادان، با خشم خود زندگی کن که سقوط آدم کش با خشم تو آغاز خواهد شد.
تورنتو بارها شاهد برگزاری چنین تجمعاتی بوده، تجمعاتی که به گفته برگزار کنندگان آن هدفش این است که به مردم معترض داخل کشور بگوید گروه‌های مختلف سیاسی در مخالفت با جمهوری اسلامی همصدا و متحد هستند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
درگیری میان نیروهای روسیه و اوکراین در منطقه دونباس در شرق این کشور هر روز شدت میگیرد. کانون درگیری ها همچنان شهر استراتژیک سبرودونتسک است. همزمان با بالا گرفتن درگیری ها، بریتانیا هم گفته همراستا با اقدام آمریکا به کیف سامانه های موشکی دوربرد میفرستد. تصمیمی که مقام های روسیه به آن واکنش نشان دادند. مهدی بیگی گزارش میدهد.
اینجا حومه کیف. حمله روسیه به محلی که اوکراین ادعا می کند در آن واگن‌های قطار تولید و تعمیر می شده. وزارت دفاع روسیه پیشتر گفته بود تانک‌های اهدایی کشورهای شرق اروپا به کیف را هدف قرار داده. ادعایی که مقام‌های اوکراین آن را رد کردند. می گویند فعالیت این کارگاه کاملاً صلح‌آمیز بوده. حمله به پایتخت بعد از چند هفته آرامش نسبی صورت گرفته. مرکز درگیری ها اما همچنان شرق کشور است. این تصاویر اختصاصی رادیو اروپای آزاد از خط مقدم درگیری ها در سبرودونسک. نبرد خیابانی در جریان است و توپخانه از نیروها پشتیبانی می کند. این سربازان بیشترشان داوطلبان خارجی هستند. به ارتش اوکراین پیوستند تا به گفته خودشان در طرف درست تاریخ بایستند. کار این واحد رساندن آب، مهمات و دارو به سربازان اوکراینی است. همینطور انتقال زخمی ها به پشت جبهه. روسیه گفته با تمام قوا می جنگد تا این شهر را تصرف کند. البته سربازان اوکراین هم به شدت مقاومت می کنند. مقاومتی که به گفته رئیس اطلاعات ارتش اوکراین نتیجه داده و جلوی پیشروی نیروهای روسیه را گرفته. همزمان با شدت گرفتن نبرد در منطقه دونباس، بریتانیا هم گفته در هماهنگی با آمریکا این کشور هم به اوکراین سامانه موشکی دوربرد ارسال می‌کند. پیشتر رئیس جمهوری روسیه نسبت به پیامدهای چنین اقدامی به کشورهای غربی هشدار داده بود و گفته بود اگر چنین بشود روسیه هم اهداف جدیدی را که پیشتر نزده بود میزند. این هم هشدار وزیر خارجه این کشور.
پوتین قبلا گفته که در صورت ارسال سلاح‌های جدید به اوکراین چه اتفاقی می‌افتد. تنها چیزی که من میتونم اضافه کنم اینه که هر چقدر برد سامانه‌های ارسالی بیشتر باشه، به همون نسبت ما هم نازی‌ها رو از خطوطی که فدراسیون روسیه از طرف اونها تهدید میشه عقب میرونیم.
روسیه طرفداران دولت اوکراین را به کشتار ساکنان روستبار منطقه دونباس متهم میکند و آنها را نازی میخواند، اتهامی که کیف همواره رد کرده. روسیه دوشنبه پیامد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را این بار به نحو دیگری تجربه کرد. وزیر خارجه این کشور قرار بود به صربستان سفر کند. همسایگان صربستان یعنی مقدونیه شمالی، بلغارستان و مونتونگرو به هواپیمای سرگئی لاوروف اجازه پرواز در آسمانشان را ندادند. او در واکنش به این اقدام گفته این کشورها از اتحادیه اروپا و ناتو دستور گرفتند. از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، کشورهای غربی برای تنبیه مسکو طی 6 مرحله تحریم‌های مختلفی را علیه روسیه وضع کردند. روسیه تا کنون در مقابل فشار تحریم‌های غرب طاقت آورده. اما ناظران معتقدند این کشور در آستانه رکود اقتصادی شدید قرار دارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تابویی به نام بکارت. سالهاست فعالان حقوق زن و بسیاری از پزشکان در تلاشند تا آگاهی مردم را در مواجهه با پرده بکارت بالا ببرند. اما تفکرات مرد سالارانه، مذهب و فرهنگ هنوز هم بود و نبود این مسئله را تبدیل به یک دغدغه بزرگ کرده است. سالانه هزاران دختر در جهان در نبود حمایت قانونی به دست نزدیکانشان قربانی می‌شوند و بسیاری دیگر هزینه‌های میلیاردی می‌کنند تا به گفته آنها آبرویشان حفظ شود. رویا ملکی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به این موضوع.
پاکدامنی زنان در گروه یک پرده، همان پرده‌ای که عرف و مذهب نامش را گذاشتند بکارت، پرده‌ای که از دست دادنش زیر نام ناموس و آبرو هر سال به قربانی شدن ده‌ها دختر منتهی می‌شود.
چه جوری بگم؟ من دختر نیستم.
خوب شو برو پی.
تحقیر و توهین و مرگ برای جای خالی پرده‌ای که علم پزشکی هم وجودش را زیر سوال می‌برد.
پرده ای به اسم پرده بکارت وجود نداره. این همش افسانه است. در واقع پرده عضوی که ما در رشته پزشکی به زبان انگلیسی به عنوان هایمن بهش اشاره می کنیم، بافتیه که از دوران جنینی در دوران جنینی دخترها بین مجاری ادرارشون و مجاری تناسلیشون فرم گرفته و در راه فرم گرفتن از ذهن میره و باز میشه. تا زمانی که بچه به دنیا میاد این مکان باز شده و دیگه پردهی وجود نداره. واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه‌ای که متاسفانه به ما گفته شده.
آزمایش بکارت در ایران اجباری نیست، اما دختران بسیاری هم هستند که ناچار میشوند قبل از ازدواج باکرگی خود را ثابت کنند.
ما از این برگه خوشمون نمیاد. ما مجبوریم به خاطر این برگه خودمون رو ثابت کنیم. من الان اینجا اومدم نه به خواست خودم، به اصرار خانواده.
اما بیشتر چه کسانی به دنبال برگه تایید بکارت هستند؟
چیزی که من تو تجربه خودم دیدم و میبینم 90% خانواده دختران که این رو میخوان و اکثر اوقات هم که میان میشینن اولین چیزی که میگن مخصوصا پسره میگه من خودم این ایشونو قبول دارم، ولی خب دیگه خانواده خودشون این فشار رو آوردن.
اما چرا خانواده دختران؟
این زن به منزله ناموس اونها تلقی میشه و بنابراین اونها میخوان پیش از این که به اصطلاح ناموسشون ازدواج بکنه و تحت مالکیت مرد دیگه قرار بگیره، اونها با صدای بلند اعلام بکنن که ما خیلی خوب تونستیم در این مدت از این، باز میگم به اصطلاح، ناموسمون محافظت بکنیم و باز به قول خودشون کاملا سالم و دست نخورده است و بنابراین حالا مسئولیتش بعد از این دیگه به عهده شماست. تمام این رفتارها، این نامه هایی که به نام نامه سلامت یا حالا گواهی بکارت گرفته میشه، دقیقا اون خشونت های ناموسی هست که از اون حس ناموس پرستی، حس مالکیت خانواده بر فرزند دختر برخواسته. و این فرزند دختر در مواردی مثل این مورد مورد خشونت ناموسی قرار میگیره و اگر شدیدتر بشه، یعنی متوجه بشن که این دختر اصلا بکارتی نداره به اصطلاح خودشون، هرچند که اصلا بکارت یک افسانه است و اصلا وجود نداره، ولی اگر خانواده فکر کنن که این رابطه‌ای داشته پیش از ازدواج، در شرایطی که خانواده خیلی خیلی ناموس پر، ارزش‌های ناموس پرستی درش قویه، این مسئله میتونه به قتل ناموسی هم منجر بشه. یعنی پدر و اعضای خانواده و حتی مادر ممکنه در این مسئله مشارکت بکنن که این دختر رو مایه ننگ خانواده بدونن به خاطر اینکه هنجارهای ناموسی رو شکسته.
سازمان بهداشت جهانی میگوید گواهی بکارت تجسم خشونت است، غیر انسانی است و ارزش پزشکی هم ندارد.
سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خودش خواهان ممنوع شدن معاینه بکارت در تمام کشورها شده. اونها در این گزارش معاینه بکارت رو فاقد اعتبار پزشکی دونستن و خشونت علیه زنان. اونها بر این باور هستند که این معاینات خلاف شأن و کرامت انسانی هستش. به هر حال معایناتی که در ایران میدونیم به شکل گسترده انجام میشه، خانواده ها عمدتاً دختران و یا گاهی همسران خودشون رو به مطب‌هایی میبرن که این معاینات در اونها انجام میشه.
با این حال گویا این برگه برای عده‌ای حکم طلا دارد.
گاهی وقتا بعضی افتخار میدونن، میگن این برگه نشانه یه به قولی انگار یه برگه طلایی دستش، میگه میخوام عمری مثلا خودم رو پاکدامن نگه داشتم، میخوام اینو داشته باشم. یه حالت عزت داره. حالا بگم همه پسر رو میارن؟ نه،
گروهی مایه عزت میدانند، گروهی باعث خفت.
من به عنوان یک دختر از این جامعه گواهی بکارت رو یک نوع توهین به شخصیت خودم میدونم، یک نوع تجاوز و یک نوع توهین برای حریم خصوصی خودم.
آماری از میزان رواج تست بکارت در ایران در دست نیست، اما مذهب، عرف و گاه قانون دست جامعه را برای این خشونت بر بدن و روان زن باز میگذارند.
متاسفانه جرم‌انگاری نشده که به طور مشخص در هیچ از قوانین که نقض حق بر حریم خصوصی زنان و دخالت در این موضوع بدون رضایت اونها، بدون رضایت واقعی اونها یا قرار دادن اونها در شرایط اضطراری که ناچار بشن تن بدن که یک پیش از ازدواج مثلا معاینه بکارت صورت بگیره یا برای تایید یک موضوعی مثل مسئله مهریه و مسائل دیگه یا حق حبس در حقیقت باید معاینه بکارت صورت بگیره، و این وضعیت یک وضعیت خشونت آمیز را فراهم کرده و حمایت حقوقی از زنان چه از نظر حقوق کیفری چه از نظر حقوق مدنی برای جلوگیری یا ممانعت یا ایستادگی در مقابل معاینه بکارت به وجود نیومده و در ساختار حقوقی وجود نداره. متاسفانه فرهنگ سنتی هم، فرهنگ سنتی اسلامی تاکید میکنم، بیشتر به این موضوع در حقیقت دامن میزنه.
دستتون بده،
آقا منصور دست درد نکنه، دست درد نکنه با این عروس آوردن. به مردم چی بگیم؟ ما بگیم نقص داشت عروسمون، نقص داشت.
بابا رفت.
قانون، سنت و عرفی که از زنان میخواهد خود را قبل از ازدواج به خانواده و جامعه ثابت کنند، اما سؤالی از رفتار و کردار مردان نمیپرسد.
حتما یه عیبی نقصی چیزی در نکن. نکن آقا منصور، میخوام برم.
ماما جان
ماما جان
چرا این کارو کردی؟ لابر دختر مردم بردی.
حالا گاهی وقتا به ذهنم میخونه، میگم خب پسری که میاد اینجا، خب آیا واقعا خودش هم دست نخورده است؟ خودش کاری نکرده که؟
تست بکارت، دستمال گردانی در شب زفاف در برخی مناطق کشور، جشن بکارت و ده ها رسم و سنت دیگر، همه و همه فشارهای روحی و روانی و اجتماعی است که حالا گروهی از زنان برایش راه حلی یافتند. ترمیم پرده بکارت،
چیزی که به عنوان ترمیم ازش یاد میکنن، متاسفانه یک راه درآمدی شده برای کسانی که میدونن خیلی از خانواده های ایرانی یا خانواده های کلن هر جایی با این مسئله مشکل دارن و برایشون خیلی مهمه، و کاری که میکنن دهانه واژن رو به هم میدوزن و در دخول بعدی که اتفاق میفته این بخیه باز میشه و باعث خونریزی میشه و عملی رو به وجود میاره که
مردم دنبالش هستن که ببینن، ولی واقعا عمل پزشکی نیست و توی کتاب‌های پزشکی اصلا شناخته شده نیست.
کارشناسان دینی اما ترمیم پرده بکارت را جایز ندانسته و حتی حرام می‌دانند. اما این جراحی نسبتاً پرهزینه در بسیاری از نقاط ایران مشتریان خود را دارد.
مارمون قصد ازدواج مجدد داره، به خاطر همین براشون یه عمل واژنوپلاستی یعنی تنگی واژن، پرینورافی و هایمن بیمار، بکارت بیمار رو هم مثل حالت اولش داریم در میاریم.
برخلاف اون چیزی که شاید خیلی ها بر این باور باشن که انجام دادن عمل آن چیزی که به اصطلاح ترمیم پرده بکارت عنوان میشه ممکنه که جرم باشه، یا این معاینات ممکنه که جرم باشه به این دلیل که کرامت انسانی زنان رو تحت در واقع مورد سوال قرار میده و بهش حمله میکنه، اما این اتفاق نیفتاده. در ایران انجام معاینات که خب اصلا جرم انگاری نشده. آن چیزی که ترمیم بکارت مینامند میتواند در شرایطی جرم تلقی بشه و اون در این شرایط هست که زن به قصد فریب شوهرش در واقع تدلیس کرده باشه، فریب در ازدواج رو انجام داده باشه و بتونه مرد در دادگاه ثابت بکنه که این زن به من گفته بوده باکر است، اما باکره نبوده، رفته بوده عمل ترمیم بکارت انجام داده بوده و این فریب و تدلیس هست. اگر که این اتفاق رخ بده و فرد بتونه در دادگاه، شوهر بتونه در دادگاه این رو ثابت بکنه، اگر که وحدت قصد وجود داشته باشه بین قصد پزشک و قصد زن در فریب دادن، اونجا هست که ممکنه پزشک بتونه به عنوان معاون جرم تدلیس و فریب شوهر محکوم بشه.
پرده‌ای در ابهام که حتی بخشی از حقوق زنان را تعیین می‌کند.
از نظر سنتی و فرهنگی و همچنین از نظر حقوق مدنی بخش و خانواده، باکره بودن زنان در هنگام ازدواج ما به ازاهای حقوقی یا مواقع یا حالتهای حقوقی گوناگونی ایجاد میکنه. این حالتهای حقوقی یک حقوقی را به زنان میده و گاهی حقوقی را از زنان سلب میکنه، مثل اینکه دختری که باکره است نیاز به اجازه پدرش در ازدواج داره، یا دختر باکره وقت ازدواج میکنه میتونه از حق حبس استفاده کنه، یعنی تمکین خاص نکنه، یعنی رابطه جنسی برقرار نکنه تا زمانی که مهریه به اون پرداخت بشه، یا دختری که ازدواج میکنه ولی رابطه جنسی برقرار نمیشه، یعنی باکرگیش حفظ میشه و طلاق میگیره، تنها نصف مهریه بهش تعلق داره. بنابراین این مجموعه موضوعاتی که در بستر قانون مدنی و بخش حقوق خانواده ایران مستقر هست و ارتباط مالی و ارتباط حقوقی در قرارداد ازدواج و شرایط ناشی از ازدواج ایجاد میکنه، خود به خود یک ارتباطی پیدا میکنه با فرهنگ سنتی که در نظام ایدئولوژیک خانواده، تاکید میکنم نظام ایدئولوژیک خانواده، بر روابط بین دختر و پسر، بر روابط بین زن و مرد حاکم است.
باکره بودن هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای زنان است، یک لکه خون که با آبروی خانواده گره خورده. بودنش میتواند به معنای ارج و قرب باشد، نبودنش ممکن است کار را به قتل ناموسی بکشاند. ریختن خون برای یک لکه خون. رویا ملکی، رادیو فردا.
این روزها برای تیم‌های راه یافته به جام جهانی فوتبال بازار بازی‌های تدارکاتی داغ و پرهیجان پیگیری میشه. سرانجام اما یک حریف تدارکاتی هم برای تیم ملی ایران پیدا شد. صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از الجزایر بگو و اینکه در قیاس با سایر تیم‌ها وضعیت آماده‌سازی ایران چگونه است؟
درود مهدی جان. در روزهای گذشته که روزهای موسوم به فیفا دیز آغاز شده، تمام تیم‌های فدراسیون جهانی فوتبال از صدر تا ذیل رنکینگ بازی کردند، غیر از ایران و همچنین روسیه که خب دچار محرومیت و فیفا و یوفا بهش اجازه نمیدن که بازی کنه. در این بین میبینیم حتی مثلا افغانستان بازی کرد، ویتنام بازی کرد، تیم‌های راه نیافته به جام جهانی مثل بحرین و تایلند و غیره اینا دو تا بازی انجام دادن. ولزی که موفق شد اوکراین رو ببره، هم گروه ایران شد، به فاصله 3 روز باید در رقابت‌های نیشنز لیگ به مسافه هلند بره. و مثلا در جمع تیم‌های آسیایی دیدیم که ژاپن با قضاوت علیرضا فغانی در برابر برزیل قرار گرفت و با یه پنالتی نیمار بازی رو واگذار کرد. کره جنوبی شیلی رو برد. حالا بالاخره برای تیم ایران یک حریف انتخاب شده به نام الجزایر، با اما و اگر. خب الجزایر به جام جهانی صعود نکرده و در رقابت‌های مقدماتی در آفریقا با مقابل تیم‌هایی مثل اوگاندا و تانزانیا و غیره داره بازی میکنه و سرمربی این تیم میگه که در برابر ایران من بازیکنانی که بهشون بازی نرسیده رو بهشون میدون میدم. یعنی علاوه بر این که این تیم متحول شده و داره بازسازی میکنه خودشو، باز داره به ذخیره‌اش در برابر ایران به چشم یک بازی تدارکاتی نگاه میکنه، در حالی که باید برعکس باشه. یعنی تیمی که رفته به جام جهانی با یک حریف قدر بازی کنه و به فکر آزمایش مهره‌هاش باشه. از این لحاظ در این اردوی پرحرارت و بسیار گرم در قطر که در تصاویر مشخصه که گونه های بازیکنان گود افتاده در اون گرما دارن تمرین میکنن، فقط یک بازی اونم در برابر تیم دوم یا سوم الجزایر طبیعتاً نمیتونه خوشایند باشه برای فوتبال ایران.
بله خب مهدی، بریم سراغ کشتی و حضور قهرمانان جهان المپیک کشتی ایران در جام قزاقستان. با توجه به اینکه این رقابت ها به پایان رسیده، مهمترین دستاوردها چه بوده؟
خب آمادگی حسن یزدانی و کامران قاسمپور قهرمانان جهان که خوش درخشیدند و با اقتدار کامل به قهرمانی رسیدند. فیلمایی که از قزاقستان منتشر شده، چقدر حسن یزدانی چهره بین المللی شده و تماشاچی ها تقریبا همشون، همچنین کشتیگیرا و تیمای خارجی اومدن باهاش عکس گرفتن. اینا نکات جالبیه. در کنارش اشاره کردم در روزهای قبل شکست رضا گرایی قهرمان جهان المپیک، چهارمین شکستش مقابل شرماخانبف از قزاقستان میتونه ترسناک باشه برای کشتی ایران. و سه بار انداز پیاپی که قهرمان دسته فوق سنگین کشتی آزاد زاره خورد. ناکامی فیروزپور که به اعتقاد من خیلی دارن به مسابقات مختلف اعزام میکنن و این باعث میشه که کشتیگیر آسیب ببینه از لحاظ روحی فیزیکی و اتفاق خوبی نبود که او رو دیدیم که چطور دور تا دور تشک داشت فیتیل پیچ میشد. میتونن به جوانایی مثل آذرپیرا که قهرمان جوانان جهان شده هم میدون بدن. باید در دل همین تورنمنت ها نقاط ضعف و قوت طبیعتا شناسایی بشه.
ممنونم از اسمتی رستمپور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و افزایش قیمت سوخت در استرالیا موجب شده افراد و کسب و کارها به دنبال روش‌های خلاقانه و متفاوت برای کاهش هزینه‌ها باشند. استرالیا سالانه 32 میلیارد لیتر گازوئیل مصرف می‌کند. حالا مرکزی آموزشی در ایالت کوینزلند استرالیا موفق شده روغن خوراکی را به بیودیزل تبدیل کرده و از هزینه‌ها بکاهد. گزارشی ببینیم در این مورد.
سوخت مورد مصرف این لیفتراک گازوئیل همیشگی نیست. این سوخت ترکیبی از گازوئیل و روغن جمع‌آوری شده از یک سرخ کن است. به دلیل بالا بودن قیمت سوخت در استرالیا، شهروندان و صاحبان کسب و کار سراسر این کشور در تلاشند راهکارهای متفاوتی برای کاهش هزینه‌ها بیابند. حالا در کلانکری، شهری کوچک در شمال شرقی کوینزلند، برای رفع این مشکل روغن پخت و پز به بیودیزل تبدیل می شود. در کافه و کارگاه این مرکز آموزشی افراد 15 تا 24 ساله مشغول به کارند. بازیافت روغن آشپزی به عنوان راهی برای کاهش هزینه ها در کافه همین مرکز آغاز شد و بعد از 6 ماه آزمون و خطا این کارکنان موفق شدند نوعی سوخت زیستی تولید کنند.
اساسا ما تمام مواد جامد روغن رو فیلتر و بعد روغن رو آبگیری میکنیم. در واقع این یک فرایند تهنشینیه. ما مخازن تهنشینی زیادی راه اندازی کردیم.
اگرچه راه اندازی اولیه برای این سازمان چند هزار دلار هزینه داشت، اما حالا نتیجه کار موجب صرفه‌جویی قابل توجهی نیز شده است. استرالیا سالانه 32 میلیارد لیتر گازوئیل مصرف می‌کند. صنعت سوخت زیستی این کشور دولت‌های ایالتی و فدرال را ترغیب می‌کند برای سوخت‌های جایگزین سرمایه‌گذاری بیشتری کنند.
ما قبول داریم که وسایل نقلیه الکتریکی و هیدروژنی نقش مهمی ایفا میکنن و ما به خاطرش هیجان زده ایم، اما هنوز تا تجاری سازی کامل فاصله زیادی دارن و اجرایی کردن این تغییرات خیلی پرهزینه است.
زندگی در یک جامعه دورافتاده میتواند گران باشد. جابجایی غذا و آذوقه برای صدها کیلومتر هزینه ها را به سرعت افزایش میدهد. امروزه با افزایش رو به رشد قیمت سوخت، کسب و کارها باید برای بقا هزینه ها را با روش های خلاقانه و متفاوت کاهش دهند. حالا در کلانکری کسب و کارهای دیگر نیز به دنبال بازیافت روغن و تبدیل آن به سوخت تجدیدپذیر هستند.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران.
روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به اینکه قیمت دلار به 32 هزار تومان رسیده و حتی روند افزایشی قیمت دلار و دیگر ارزها در ایران پیش بینی شده، نوشته که سران سه‌قاره جمهوری اسلامی جلسه برگزار کردند و در این جلسه اختیارات بیشتر و ویژه‌ای به بانک مرکزی دادند. ظاهر امر به نوشته روزنامه حاکی از این هست که قرار است بانک مرکزی بازار ارز رو کنترل بکنه، اما اقتصاددان ها در ایران به روزنامه اعتماد گفتن که نکته مهم این هست که ابتدا باید دید که آیا هدف از این اختیارات ویژه این هست که اقدامات پلیسی بیشتری انجام بشه که در این صورت نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و کاری که بانک مرکزی به نوشته روزنامه و از قول اقتصاددان ها تاکید کرده که میشه انجام داد این هست که بانک مرکزی بیاد و دلار بیشتری به بازار عرضه بکنه و از طریق افزایش عرضه دلار و دیگر ارزها بخواد قیمت ارز رو کنترل بکنه. اما همین اقتصاددان ها به روزنامه اعتماد گفتن این احتمال بسیار زیاد هست که خود دولت و بانک مرکزی دستکاری بکنند در قیمت دلار. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه توسعه ایرانی هست. این روزنامه با تیتر پای امنیتی ها به فردوسی باز شد، نوشته که مقام های نیروی انتظامی گفتن که دست کم 16 نفر رو به عنوان کسانی که در بازار ارز اخلال می‌کردن یا اخلال ایجاد کردن اونها رو بازداشت کردن. این روزنامه اشاره کرده که این کار بارها و بارها پیشتر آزموده شده و مقام‌های جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف هنگامی که قیمت دلار و قیمت ارز و سکه بالا رفته افرادی رو گرفتن. در نتیجه روزنامه توسعه ایرانی اشاره کرده به این موضوع که این اقدامات پلیسی و امنیتی نتیجه‌ای در بر نداره و بیشتر یک اقدام نمایشی هست که مقام‌های حکومتی در ایران هنگامی که بازار دلار دچار نوسان میشه به اون دست میزنن. روزنامه آرمان هم نوشته بازار ارز با برخورد و فشار آرام نمیشه. این روزنامه از قول کارشناسان اقتصادی نوشته که این احتمال بسیار زیاد هست که دولت برای تأمین کسری بودجه خودش دست به بالا بردن قیمت دلار زده باشه. در دولت‌های پیشین هم این اقدام از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی دولت‌های پیشین هم انجام شده بوده و تجربه پیشین هم مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه دارن، اما قیمت ارز رو میبرن بالا، کسری بودجه رو تا حدی تأمین می‌کنن، ولی این قیمت‌ها به سمت دیگه کشیده میشه، یعنی به کالاهای دیگه و خدمات دیگه اثر می‌گذاره، اونها هم افزایش قیمت مضاعف پیدا میکنن. در حال حاضر هم با این طرح اقتصادی که دولت اجرا کرده و حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی یک موج گرانی هست. حالا یک موج گرانی مضاعفی رو مردم تجربه خواهند کرد در اثر افزایش قیمت ارز. روزنامه همشهری هم گزارشی داره درباره برندگان و بازندگان تنش ارزی و تورمی به استناد گزارش‌های مرکز آمار ایران و نوشته که در چند موج تورمی و موج ارزی که ایجاد شده در چند سال گذشته بنا به اعلام مرکز آمار ایران، افرادی مثل کارگران که حقوق ثابت دارن، بازنشستگان، خانوارهایی که زنان سرپرست اونها هستن و کار ثابتی دارن و افرادی که سرمایه دارایی ها و املاک اونچنانی ندارن، اینها به زیر خط فقر سقوط کردن. اما شمار کسانی که فقیر و فقیرتر شدن بر اثر این افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تورم به نوشته روزنامه بسیار بیشتر است.
خب پایان صبحانه با خبر امروز شنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.